سلام، 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. امیدوار هستم روز پنجشنبه خوشی داشته باشید. با این برنامه رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 108.5 خوش آمدید. من جعفر احمدی در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. عذرخواهی باراک اوباما از سازمان دکتران بی‌سرحد. رئیس جمهور آمریکا به خاطر حمله مرگبار بالای یک شفاخانه در کندوز معذرت خواسته است. همین موضوع را در صدر گزارش‌های این برنامه تا لحظات دیگر دنبال خواهیم کرد. برنامه‌های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست هم در نیمه دومین ساعت پخش خواهند شد. پیش از همه خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم احمد هنایش بشنوید.
رئیس جمهور آمریکا از سازمان دکتران بی‌سرحد به خاطر حمله بالای یک شفاخانه در قندوز معذرت خواسته است. منابع مسئول در ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگویند شماری از رهبران جهادی، شخصیت‌های سیاسی و بزرگان قومی با رئیس جمهور غنی در مورد مسائل سیاسی و امنیتی صحبت کردند. ریاست جمهوری افغانستان والیان تخار، سرپل، فاریاب و بغلان و معاون ولایت لغمان را تعیین کرد. و در بخش اخبار بین‌المللی می‌شنوید که رهبر مذهبی ایران هر گونه گفتگوهای بیشتر میان ایران و آمریکا را ممنوع کرده است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور آمریکا از سازمان دکتران بی‌سرحد به خاطر حمله بالای یک شفاخانه در قندوز معذرت خواسته است. بر اساس گزارش‌ها، در حمله هوایی نظامیان آمریکایی بالای شفاخانه دکتران بی‌سرحد در قندوز حدود یک هفته پیش 22 تن کشته شدند. سازمان دکتران بی‌سرحد خواهان تحقیقات مستقل و شفاف بین‌المللی در مورد این حادثه شدند. جاش ارنست، سخنگوی قصر سفید، میگوید که باراک اوباما دیروز در صحبت تلفنی با جون لیو، رئیس سازمان دکتران بی‌سرحد، به خاطر حادثه قندوز معذرت خواست و ابراز تسلیت کرد. با گفته ارنست، رئیس جمهور اوباما تعهد سپرد که درباره این حادثه تحقیقات جدی و شفاف صورت خواهد گرفت. سازمان دکتران بی‌سرحد هم گفته که اوباما از این سازمان معذرت خواسته است. منابع مسئول در ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگویند شماری از رهبران جهادی، شخصیت‌های سیاسی و بزرگان قومی با رئیس جمهور غنی در مورد مسائل سیاسی و امنیتی صحبت کردند. ظفر هاشمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت در این نشست رهبران پیشین جهادی و چهره‌های سیاسی نظریاتشان را با رئیس جمهور در میان گذاشتند.
هدف از این نشست بحث و گرفتن نظریات و مشورهشان در مورد موضوعات مهم افغانستان بود.
با گفته منبع، در این دیدار کدام فیصله مشخصی در مورد مسائل مورد بحث صورت نگرفت. ریاست جمهوری افغانستان والیان تخار، سرپل، فاریاب و بغلان و معاون ولایت لغمان را تعیین کرد. بر اساس معلومات ریاست جمهوری، با درخواست ارگان‌های مستقل محلی افغانستان و با اساس فرمان رئیس جمهور اشرف غنی، محمد یاسین ضیا والی تخار، ظاهر وحدت والی سرپل، سید انور سادات والی فاریاب، عبدالستار بارز والی بغلان و شهزاده مظلومیار به حیث معاون والی لغمان گماشته شدند. در این حال با اساس فرمان ریاست جمهوری، وایس احمد برمک در پست اداره آمادگی با حوادث طبیعی تعیین شده است. مقامات امنیتی ولایت قندوز میگویند تعدادی از مناطق را در شهر از طرف طالبان بیرون کردند. سید سرور حسینی، سخنگوی قماندان امنی ولایت قندوز، امروز به رادیو آزادی گفت بخش‌های شمال، جنوب، غرب و برخی از مناطق از ساحات بلند در دامنه‌های شهر را نیز نیروهای دولتی به دست آوردند و عملیات در آنجا جریان دارد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و اخبار بین المللی را از ایران آغاز میکنیم. رهبر مذهبی ایران هر گونه گفتگوهای بیشتر میان ایران و آمریکا را ممنوع کرده است. آیت الله علی خامنه‌ای دیروز در دیدار با قمانداران نیروهای بحری سپاه پاسداران گفت که هدف آمریکا از مذاکره با ایران هموار کردن راه نفوذ آن کشور به ایران است.
مذاکره با آمریکا ممنوع است به خاطر ضررهای بیشماری که دارد و منفعتی که اصلا ندارد. این فرق میکنه با مذاکره با فلان دولتی که نه چنین امکاناتی دارد، نه چنان انگیزه‌ای دارد.
مذاکره با آمریکا به خاطر ضررهای بیشماری که دارد و منفعتی که اصلا ندارد ممنوع شده است، به گفته آقای خامنه‌ای. خامنه‌ای ماه گذشته نیز گفته بود که پس از موافقت نامه اتمی میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان، مذاکرات بیشتر با آمریکا صورت نخواهد گرفت. این سخنان خامنه‌ای در تضاد با حرف‌های حسن روحانی رئیس جمهور ایران است. روحانی گفته که حکومتش آماده است تا در مورد دریافت راه حل برای جنگ سوریه با آمریکا مذاکره کند. مسکو میگوید حاضر است با گروه اساسی اپوزیسیون سوریه یعنی اردوی سوریه آزاد که از سوی غرب حمایت می‌شود تماس بگیرد تا یک راه حل سیاسی با جنگ این کشور پیدا شود. وزارت خارجه روسیه دیروز گفت که مسکو می‌خواهد اردوی سوریه آزاد در راه حل سیاسی از طریق مذاکرات با حکومت سوریه همراه شود. سخنگوی وزارت خارجه روسیه ماریا زاخاووفا همچنان اظهار داشت مسکو حاضر است با یک جا شدن قوای رژیم بشار الاسد با اردوی سوریه آزاد همکاری کند تا مشترکاً با حمایت قوای هوایی روسیه گروه دولت اسلامی و دیگر گروه‌های تروریستی را با شکست روبرو بسازند. اردوی سوریه آزاد هم اکنون با رژیم بشار الاسد که از سوی مسکو حمایت می‌شود در جنگ است. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین قبلا گفته بود که رئیس جمهور فرانسه فرانسوا اولاند از مفکوره یک جا شدن قوای رژیم اسد با اردوی سوریه آزاد حمایت میکند. اما وزیر خارجه فرانسه لورانت فایبوس واضح ساخت که تا زمانی که رژیم اسد در قدرت است همکاری با اردوی حکومت سوریه ممکن نخواهد بود. شرکت گازبروم روسیه گفته است که کار روی پروژه بزرگ انتقال پایپلاین گاز به ترکیه به تعویق خواهد افتاد. این در حالی است که تنش‌ها میان مسکو و انقره به خاطر مداخله روسیه در جنگ سوریه افزایش یافته است. الکساندر مدیودوف معاون رئیس اجرایی گازپروم دیروز به خبرنگاران در مسکو گفت با در نظر داشت اینکه موافقت نامه در این مورد میان حکومت‌های دو کشور وجود ندارد زمان تطبیق این پروژه به تعویق خواهد افتاد. اشاره مدیودوف به ضرب الاجل سال آینده بود که برای ایجاد اولین 4 پایپلاین تعیین شده است. با گفته مدودوف مدت به تعویق افتادن این پروژه بستگی به این دارد که موافقت نامه در این مورد چه وقت امضا می شود. او افزود که تنش‌های سیاسی عامل به تعویق افتادن این پروژه نیست. روسیه با اجرای حملات هوایی علیه داعش و دیگر اهداف در سوریه انقره را خشمگین ساخت. رهبران ترکیه این اقدام مسکو را اشتباه بزرگ خواندند. تضمین حریم هوایی ترکیه توسط روسیه نیز سبب شده است تا مقام‌های ترکیه از روسیه اعتراض کنند. یک عضو پارلمان عراق میگوید بغداد به زودی از روسیه خواهد خواست حملات هوایی را علیه اهداف گروه دولت اسلامی داعش در این کشور هم آغاز کند. حکیم زمیلی رئیس کمیته امور دفاعی پارلمان عراق دیروز چهارشنبه اظهار داشت به نظر وی در ظرف چند روز و یا هفته آینده بر عراق فشار خواهد آمد تا از روسیه خواهان حملات هوایی بر گروه داعش شود. البته این عمل با پیروزی روسیه در حملات بر سوریه مربوط می شود. الزمیلی همچنان گفت آنها همه به این نظرند که روسیه در عراق نقش بیشتر داشته باشد، بیشتر از نقشی که اکنون آمریکا در عراق دارد. الزمیلی که در سالهای 2006 و 2007 معاون وزیر صحت عراق بود با این متهم است که سنی ها را در عراق گروگان می گیرد. سخنگوی کرملین میتری پیسکوف در مسکو اظهار داشت تا حال عراق در مورد سرکوبی داعش از روسیه کمک نخواسته است. و خبر آخرین که حکومت منطقه نیمه مختار کردستان عراق اظهار می‌دارد که آزمایش‌ها بر چند عضو گروه پیشمرگه کردی که در جنگ ها علیه گروه دولت اسلامی در ماه آگوست شامل بودند واضح ساخته است که بر آنها گاز زهرآلود استفاده شده است. وزارت امور پیشمرگه دیروز خبر داد که نمونه های خون که از 35 نفر گرفته شده بود و همچنان آزمایش زخم های افزود که افرادی که در این جنگ ها سهم داشتند نشان می‌دهد که مواد کیمیایی سلفر بر آنها استفاده شده است. این نمونه ها خارج از عراق آزمایش شدند. در خبر گفته نشده است که آیا کسی به خاطر معروض شدن به این مواد کشته شده است یا خیر. گروه دولت اسلامی داعش در گذشته هم متهم شده بود که در عراق و سوریه از اسلحه کیمیایی استفاده کرده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آزادی. برای شنیدن بقیه موضوعات مهم برنامه همکارم احمد جعفر احمدی با شماست.
تشکر از احمد هنایش و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. عذرخواهی باراک اوباما از سازمان دکتران بی سرحد. اما این سازمان روی تحقیقات شفاف در مورد حادثه کندوز همچنان تاکید می کند.
We've asked signatory states to activate the commission.
ما از کشورهای عضو می‌خواهیم که یک کمیسیون را برای دریافت حقیقت تشکیل بدهند تا در مورد محافظت شفاخانه‌ها در جاهایی که جنگ دام دارد اطمینان حاصل شود.
شورشیان هنوز هم در خانه‌های کندوزند و به سوی نظامیان شلیک می‌کنند. مظاهره علیه والی غور دلیلش چیست؟
ناتوان، ظرفیت نداره، توانمندی نداره، تحمل سخن شنیدن نداره و از روزی که آمده میبینیم که با علما درگیره.
برنامه های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست در نیمه دومین ساعت پخش خواهند شد. سلام مجدد به شما. به این برنامه رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 خوش آمدید. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به خاطر حمله هوایی نظامیان آمریکایی بالای یک شفاخانه در کندز معذرت خواسته است. رئیس جمهور اوباما در صحبت تلفنی با رئیس جمهور غنی و رئیس سازمان دکتران بی سرحد اطمینان داده که برای جلوگیری از تکرار این گونه حوادث در آینده تلاش‌های بیشتر را انجام خواهند داد. در حمله هوایی نیروهای آمریکایی بالای شفاخانه دکتران بی سرحد در شهر کندز اخیراً بیش از 20 تن به شمول شماری از دکتران کشته شدند. سید سمی عباس گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما با رئیس جمهور افغانستان و رئیس مؤسسه خیریه دکتران بدون سرحد تلفنی صحبت کرده و در مورد حمله روز شنبه بر شفاخانه دکتران بدون سرحد در شهر کندز معذرت خواست. سخنگوی قصر سفید جاش ارنست دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت رئیس جمهور اوباما به رئیس جمهور اشرف غنی اطمینان داد که در آینده آمریکا حتی امکان سعی می‌کند که از چنین وقایع جلوگیری شود. رئیس جمهور اوباما به همتای افغان خود تعهد نمود که با حکومتش از نزدیک همکاری خواهد کرد. سخنگوی قصر سفید جاش ارنست افزود رئیس جمهور اوباما دیروز همچنان با رئیس مؤسسه بین المللی دکتران بدون سرحد جوان لیو هم زنگ زده و به او هم اظهار تسلیت نمود. مؤسسه دکتران بدون سرحد خواهان تحقیقات بین المللی در مورد حمله بر شفاخانه آن در کندز شده است. رئیس اجرایی دکتران بدون سرحد جیسن کان دیروز در یک کنفرانس خبری در نیویورک گفت کمیسیون بین المللی حقیقتیاب حقوق بشری در مورد حادثه کندز تحقیقات نماید و این مؤسسه بر تحقیقات آمریکا، ناتو و قوای افغان در این مورد اعتماد کرده نمی تواند. ما از کشورهای عضو می خواهیم که یک کمیسیون را برای دریافت حقیقت تشکیل بدهند تا در مورد محافظت شفاخانه ها در جاهایی که جنگ دام دارد اطمینان حاصل شود. تشکیل کمیسیون بهترین راه می باشد تا به طور مستقل واقعه کندز را بررسی کند، زیرا این کمیسیون خاص برای بررسی سرپیچی از قوانین بین المللی یگانه مرجع می باشد. رئیس اجرایی مؤسسه دکتران بدون سرحد در مورد این کمیسیون توضیحات داد. از سال 1991 به این سو این کمیسیون وجود دارد، ولی تا حال از آن استفاده نشده است. از جمله 76 کشور عضو، یکی از آنها باید وظیفه تحقیقات را به عهده بگیرد. حکومت‌ها تا حال این کمیسیون را فعال نساختند. کمیسیون وجود دارد و وقتی آن رسیده که به همین هدف فعال شود. در بمباری روز شنبه بر شفاخانه دکتران بدون سرحد 22 نفر کشته شده و چندین نفر زخمی شدند.
همکارم سید سمی عباس گزارش می‌داد. شنیدید که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به خاطر حمله هوایی نظامیان آمریکایی بالای یک شفاخانه در کندز معذرت خواسته است. جنگ میان نیروهای امنیتی و شورشیان در بخشی از شهر کندز همچنان ادامه دارد. به گفته مردم محل، طالبان در خانه‌های مردم سنگر گرفتند و بالای نیروهای افغان تیراندازی می‌کنند. ساعت پیش با اجمل آریان خبرنگار ما در محل صحبت کردم و ابتدا از او پرسیدم که درگیری‌ها دقیقاً در کدام مناطق ادامه دارد.
با اساس گفته‌های سرور حسینی سخنگوی پلیس کندز، نیروهای دولتی توانستند که بخش غربی، جنوب و بخش شمال شهر کندز را از وجود مخالفان مسلح دولت تصرف نمایند. وی گفت که همکنون نیروهای دولتی در منطقه خاتنی، کوته گرد، تاوخانه، سرک باغ شرکت، سرک آزادی، منطقه چل دختران، برین طور منطقه بالای سار، چلمزار و چرخا و همچنان تپه مرچ که یکی از نقطه حاکم در شهر کندز به حساب می رود این مناطق را تصرف کردند. وی گفت که هم اکنون عملیات در شهر کندز ادامه دارد چون ما مخالفان مصالح دولت در منازل مسکونی سنگر گرفتن و از آنجا به گونه پنهان نیروهای دولتی را هدف قرار می‌دهند.
بله، میشه برای شنوندای ما بگویی که همکنون کدام بخش‌های شهر کندوز در کنترل شورشیان طالب هست؟
فعلا قسمت غربی شهر کندوز منطقه زاخل و همچنان قسمت شمال غربی منطقه باغ شرکت و طرف جنوب شرقی منطقه ناصریا و قسمتی از برنخلا و منطقه لودین، در این مناطق هنوز هم طالبان مسلح حضور دارند و درگیری پراگنده نیز هم جریان دارد. اما کسانی که در شهر کندوز هنوز هم باقی مانده با انواع مشکلات دست و پنجه نرم میکنند. آنها میگویند که مدت 13 روز میشود که در شهر کندوز درگیری جریان دارد، نباید آبی شکدنی دسترسی ندارند، به خدمات صحی دسترسی ندارند، غذا و چیزایی که در خانه داشتند همه تمام شده، با مشکلات زیادی روبرو شدند. در جریان 13 روز درگیری در کنار تلفات ملکی و خسارات انگفت مالی نیز به مردم وارد گردیده است.
شما که در محل حضور دارین، چی میگن مقام های محل برای رسیدگی به مشکل مردم؟ اینا تا حالا چی کردن؟
مقامات محل گفتن که آنان توانستن و غذاهای پخته را در مناطقی که تحت تسلط دولت هستن و مردم توزیع نمایند. اما مسئولان محلی میگن که تلاش میکنن که به زودترین فرصت ولایت کندوز را بخصوص شهر کندوز را از وجود مخالفان مصالح دولت پاکسازی نماید تا مردم به زندگی عادی خود ادامه بدهند.
اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی بود که در باره وضعیت امنیتی شهر کندوز گزارش میداد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
یازده و هجده دقیقه پیش از چاشت با وقت افغانستان است. 11:30 فشرده خبرهای مهم را همینجا از رادیو آزادی خواهید شنید. وضعیت افغانستان هر روز بدتر می شود. بخشی از سخنان تازه رئیس جمهور تاجیکستان است. امام علی رحمان نگرانی خود را به خاطر وضعیت امنیتی در مرزهای افغانستان ابراز کرده. اما وزارت دفاع افغانستان به تاجیکستان اطمینان می دهد که به شورشیان اجازه نمی دهند تا از داخل خاک افغانستان علیه کشور دیگر اقدام کنند. ویدا برکی گزارش می دهد.
تداوم و شدت درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح در شمال افغانستان، به خصوص تصرف شهر قندوز ولایت هم مرز با تاجیکستان از سوی طالبان، نگرانی های مقامات تاجیکستان را برانگیخته است. اما وزارت دفاع افغانستان هشدار می دهد که به هیچ کس اجازه نخواهد داد تا از خاک این کشور علیه کشور دیگر سوء استفاده کند. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی تروریسم را تهدید به سطح بین المللی خوانده تاکید کرد که کشورهای منطقه باید مشترکاً در امر مبارزه با این پدیده با افغانستان همکاری کنند.
ما به هیچ کس اجازه نمی دهیم که بر ضد کشور دیگری از خاک افغانستان استفاده کند. در بدخشان و کندوز و در شمال کشور با مخالفان می جنگیم و آنان را از بین می بریم تا امنیت تأمین شود. کسی که نگرانی دارد باید با مردم افغانستان همکاری کند و تروریسم تهدید مشترک برای افغانستان و منطقه است.
این در حال است که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز سه‌شنبه در ملاقات با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در شهر سوچی در سواحل بحیره سیاه گفته است که وضعیت در افغانستان هر روز بدتر می شود. وی گفته که در حال حاضر در 60% سرحدات افغانستان با تاجیکستان جنگ عملا جریان دارد. افغانستان با تاجیکستان دارای 1.344 کیلومتر مرز مشترک می باشد. در این حال کمیته امنیت ملی تاجیکستان در ماه آگوست سال روان میلادی گفته که برخی از اعضای گروه مخالفین مسلح تندرو در مناطق شمال افغانستان که با تاجیکستان هم سرحد می باشند فرار کردند. پس از حمله طالبان مسلح بر ولایت قندوز، تاجیکستان در مناطق دریای پنج، روزوای و درواز این کشور راه‌های متصل به اشکاشم را بر روی رفت و آمد مسدود کرد، اما روز گذشته دستور داد تا این راه‌ها دوباره باز گردند. در همین حال شماره از اعضای مشران جرگه افغانستان میگویند که توریسم هیچ سرحد و یا کشوری را نمی‌شناسد، برعکس برای همه یک تهدید شمرده می‌شود. جمادین گیانوال یک عضو این جرگه بر رادیو آزادی گفت همان گونه که روسیه افغانستان را در امر مبارزه با مواد مخدر کمک کرده، باید به همکاری هایش در بخش مبارزه با تروریسم نیز ادامه دهد.
این جنگ جنگ افغانستان نه، بلکه جنگ منطقه است. تروریسم دوست هیچ کس شده نمیتواند. این جنگ تا به آسیای میانه رسیده است، بالاخره به روسیه هم میرسد. باید این مبارزه جدی گرفته شود و روسیه باید بر ضد و نابودی تروریسم با مردم افغانستان کمک کند.
بر اساس گزارش ها هم اکنون شمار زیادی از جنگجویان آسیای مرکزی در صفوف طالبان مسلح با نیروهای امنیتی افغان مصروف نبردند. شناسان نظامی افغان پیشنهاد میکنند که کشورهای آسیای مرکزی باید جلوه ورود جنگجویان مسلح را به داخل خاک افغانستان بگیرند، زیرا به باور آنان این شورشیان در آینده میتوانند برای کشورهای خودشان نیز خطر آفرین باشند.
ویدا برکی بود که در مورد عکس‌العمل حکومت افغانستان در باره نگرانی رئیس جمهور تاجیکستان به خاطر وضعیت امنیتی افغانستان می گفت. خود افغانها هم به خاطر ناامنی ها در افغانستان نگرانند. باشنده های پایتخت از حکومت می خواهند که اقدامات جدی را به منظور تامین امنیت روی دست بگیرد. قماندانی عمومی گارنیزیون کابل اطمینان می دهد که تدابیر روی دست گرفته شدند. تمیم اخگر گزارش می‌دهد.
هرچند پس سقوط قندوز نگرانی‌های امنیتی در شهر کابل نیز افزایش یافته است، اما گارنیزیون کابل اطمینان می‌دهد که امنیت در پایتخت تأمین بوده و مردم باید به خاطر آرام به کارهایشان ادامه بدهند. عبدالرحمن رحمان قماندان عمومی گارنیزون کابل روز چهارشنبه تی نشستی در کابل گفت هرچند پایتخت از سوی ولایت همجوار با تهدید روبرو است، اما نیروهای امنیتی افغان تدابیر جدی را جهت تامین امنیت در شهر کابل روی دست دارند.
لطفاً با دلگرمی و احساس مسئولیت به زندگی روزمره تان بپردازید. قماندانی گارنیزون کابل و قرارگاه قماندانی به خاطر حل مشکلاتان باعث خدمتگاران شب و روزتان در خدمت شما قرار داره. منصوبین گارنیزون فرزندان شما و برادران شما هستند. لطفاً شما ایشان را شایسته اعتمادتان بدانید.
جنرال رحمان میگوید که مردم، ملایمان مساجد، وکلای گذر و رهنماهای معاملات همکاری نزدیک با آنان داشته و مخالفان مسلح دولت نمیتوانند با استفاده از خانه های کرایی در شهر کابل جابجا شوند. این اظهارات در حالی صورت میگیرد که شماری از باشنده های شهر کابل نگران وضعیت امنیتی در این شهر بوده و میگویند که نگرانی های آنان در حال افزایش است. شیر افغان شیرزای و غلام علی دو تن از باشنده های شهر کابل در این مورد به رادیو آزادی چنین میگویند:
نگران هستیم که در تمام دروازهای کابل داعش یا طالب رسیده. فقط مردم منتظر زمین است که چه وقت درگیری در بین نیروهای افغان و طالب به وقوع میپرد.
وضعیت کابل فعلا خوب نیست، مردم به تشویش است. جا دم طرفای خانه ما میگوا بود که مردم میگه باید ما بر یک ماه دو ماه خودم یار دروغن چیزا را بگیریم که امکان داره در کابل هم بعض تارکات نظامی شود.
در این حال شماری از اعضای ولیسی جرگه نیز میگویند که مردم در مورد وضعیت امنیتی نگران هستند، اما آنان میگویند که نیروهای امنیتی توانایی تامین امنیت در پایتخت و شهرهای بزرگ را دارند. محمد ابراهیم ملکزاده عضو کمیسیون امنیت داخلی این جرگه در مورد میگوید:
من شخصا نگرانی از وضعیت سقوط کابل ندارم. امکان داره این حملاتی که یک روز نه یک دیگه پی بعدی دوام داره دوام بکنه، اما نه اینکه دولت مکمل سقوط بکنه، مثل که فعلا کندوز به دست مخالفین افتاده.
از سوی هم کارشناسان امنیتی میگویند که حکومت باید به خاطر تامین امنیت در شهر کابل تدابیر بیشتر اتخاذ کرده و نگذارد که مخالفان مسلح دولت پایتخت را با تهدید روبرو سازد. اما مسئولان امنیتی میگویند که نیروهای امنیتی افغان در هماهنگی کامل برای تامین امنیت شهر کابل تلاش دارند و به مخالفان مسلح دولت اجازه نخواهند داد تا فعالیت هایشان را در این شهر گسترش دهند.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
و ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سو خواه بایده نمانی، ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان. تشکر که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 1296 FM 100.5 هستید. تا لحظات دیگر در مورد اعتراض صدها تن از باشنده های ولایت غور به خاطر والی این ولایت خواهیم گفت. آنها خواهان برکناری والی غور شدند. این که چرا تا دقایق دیگر حتما شما را در جریان خواهیم گذاشت. مسئولان اداره سرمیاش در ولایت بغلان از کشته و زخمی شدن ده‌ها غیر نظامی در این ولایت خبر دادند. به گفته مسئولان این اداره ظرف 4 ماه اخیر 40 فرد ملکی در جریان درگیری‌ها در بغلان جان دادند. همکارم بشیر احمد غزالی گزارش می‌دهد.
مسئولان هلال احمر بغلان می‌گویند در جریان جنگ‌های اخیر در این ولایت بیش از 160 غیر نظامی کشته و زخمی و بیش از 300 منزل مسکونی نیز تخریب شدند. دکتر حامد نیازی رئیس این نهاد میگوید این ارقام که نشان دهنده 4 ماه جنگ در بغلان است جدا از تلفاتی می باشد که در جریان جنگ های میان خودی افراد و گروه های مسلح غیر مسئول صورت گرفته است.
جنگ های اخیری که در ولایت بغلان در نقاط مختلف ولایت بغلان دوام داشت، 40 نفر ما افراد ملکی شهید شدند و همچنان بیشتر از 100 نفر زخمی داشتیم و 200 خانه تخریب شدند. مطابق به قوانین بین المللی جنگ و قوانین بشر دوستانه باید افراد ملکی در مخاصمات مسلحانه تو بین دولت و نیروهای مخالف دولت صورت میگیرد، باید مردم ملکی احترام شود و مردم ملکی را سپر قرار ندهند.
گفته شده که بیشتر این غیر نظامیان که شامل زنان و کودکان میباشند در ولسوالی بغلان مرکزی و دندیغوری کشته و زخمی شدند. آقای نیازی از طرفهای درگیر می خواهد تا در جریان جنگ متوجه غیر نظامیان باشند. خواسته که مردم نیز آن را دارند و از طرفهای درگیر مسئولیت و از دولت امنیت می خواهند. اینها که در جنگ های اخیر اعضای خانواده هایشان را از دست داده اند می گویند
از حکومت بیادر همی تقاضا را داریم که با ما میشون شچی کنیم. ما اینه که تقاضا داریم که دنیا آرام شو نیده، طالب از غرز داریم نیده، دولت شر کدامش که باشه بخیر ما خدا اون دوست آرامی ده بیاد.
باید حکومت دایی غم بخوره، اما سر ما طالب حضور نداریم، اما دولت زور داریم. 14 سال شده طالب و حکومت جنگ است، باید یک جور آمد شوه.
چرا بیادر همی تو سر تنداخ میشه ده امور، او بر انداخ میشه ده او را، تو میای خانه ما را میزنیم.
حضرت هم همی خیم کارا میشه، جوانای ما بخیر باشد، هم قصد دولت میخیم.
آنها میگویند از دولت نه نان میخواهند و نه لباس و مسکن، فقط امنیتی میخواهند که در آن مانند سایر ملل جهان در آرامش باشند و دیگر فرزندانشان کشته و زخمی و خانه هایشان خراب نشوند. و اما اینکه این آرزوی آنها چه زمانی برآورده خواهد شد چیزی است که هنوز کسی در مورد آن چیزی نمیداند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از پیام های شما،
اگر سردمداران حکومت وحدت ملی اتفاقا حرکت میکنن، اراده سیاسی دارن، میخوان که قندوز را متصرف کنن، باید اولتر ولسوالی چاردره و ولسوالی دشتیارچی و قسمت های افغان آباد را پاکسازی نمایند تا زمانی که نیروهای طالب از اون منطقه دست بکشن و منطقه اطراف و نواحی قندوز پاک شود. خود نیروهای امنیتی ما که همین لحظه میبینیم در شهر قندوز در محاصره طالب قرار داره. داخل قندوز هم مانده، چهاردره و ارچی و خان‌آباد را مانده در داخل قندوز جنگ میکنند.
چرا با داد مردم قندوز رسیدگی نمیشه؟ با لیاز خدا کل مردم قندوز درگرفت، مردم قندوز کلگ سوخت. مردم قندوز چرا داد رسیدگی نمیشه؟ چرا یک مقامات حکومتی داد مردم نمیرسه؟
تشکر از پیام هایی که از طریق شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی ارسال کردید. رسیدیم به نیمه این ساعت 11:30 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. همکارم احمد هنایش با فشرده خبرها با شماست.
رئیس جمهور امریکا از سازمان دکتران بی‌سرحد به خاطر حمله بالای یک شفاخانه در قندوز معذرت خواسته است. منابع مسئول در ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگویند شماری از رهبران جهادی، شخصیت‌های سیاسی و بزرگان قومی با رئیس جمهور غنی در مورد مسائل سیاسی و امنیتی صحبت کردند. ریاست جمهوری افغانستان والیان تخار، سرپل، فاریاب و بغلان و معاون ولایت لغمان را تعیین کرد. مقامات امنیتی ولایت قندوز میگویند تعدادی از مناطق را در شهر را تصرف طالبان بیرون کردند. رهبر مذهبی ایران هر گونه گفتگوهای بیشتر میان ایران و آمریکا را ممنوع کرده است. مسکو میگوید حاضر است با گروه اساسی اپوزیسیون سوریه یعنی اردوی سوریه آزاد که از سوی غرب حمایت میشود تماس بگیرد تا یک راه حل سیاسی و جنگ این کشور پیدا شود. شرکت گازپروم روسیه گفته است که کار روی پروژه بزرگ انتقال پایپلاین گاز به ترکیه به تعویق افتاده است. یک عضو پارلمان عراق میگوید بغداد به زودی از روسیه خواهد خواست حملات هوایی را علیه اهداف گروه دولت اسلامی داعش در این کشور هم آغاز کند. و حکومت منطقه نیمه مختار کردستان عراق اظهار می‌دارد که آزمایش‌ها بر چندین عضو گروه پیشمرگه کردی که در جنگ‌های علیه گروه دولت اسلامی در ماه آگوست شامل بودند واضح ساخته است که بر آنها گاز زهرآلود استفاده شده است.
تفصیل این خبرها را در صفحه اینترنت ما میتوانید بشنوید و بخوانید. آدرس ما www.azadiradio.com. شماری از باشنده های ولایت غور علیه والی این ولایت مظاهره کردند. معترضان سیما جوینده را بی‌کفایت خواندند و خواهان برکناری او شدند. اما جوینده میگوید نگذاشته این معترضان اعمال غیر قانونی را در غور انجام بدهند. عبدالقدیر غفوری از ولایت غور گزارش می‌دهد.
ما خواهان برکناری سیما جوینده هستیم.
شماری از باشندهای غور، شورای ولایتی، شورای علما و جوانان که یک راهپیمایی خواهان برکناری سیما جوینده والی این ولایت شدند. اشتراک کنندهای این راهپیمایی بانو جوینده را متهم به نداشتن توان مدیریت، عدم سواد کافی و نفاق افغانی بین اقوام این ولایت نمودند. این راهپیمایی که از دروازه شورای ولایتی آغاز تا چوک شمال شهر فیروزکوه ادامه داشت، اشتراک کنندهای آن رهبری زن را از دیدگاه اسلام در جامعه ناجایز خوانده و از حکومت وحدت ملی خواهان یک شخصی با درایت در پست ولایت در غور شدند. فضل الحق احسان رئیس شورای ولایتی و یکی از اشتراک کنندگان این راهپیمایی میگوید نظر به شرایط کنونی سیما جوینده که رهبری این ولایت را به دست دارد توان اداره کردن این وضعیت را ندارد و از حکومت مرکزی خواهان برکناری وی هستند.
ناتوان، ظرفیت نداره، توانمندی نداره، تحمل سخن شنیدن نداره. و از روزی که آمده میبینیم که با علما درگیره، میبینیم که با نهادهای دولتی اکرمه یک کسی کاغذی میاره، خود بینگر اختلافه. والی خب باید کسی باشه که مشکلات مردم حل بکنه. بنام خواستی مردم صرف یک نقطه است که خواهانی بطرفی والی صاحب.
در همین حال مولوی اسحاق امیری نماینده شورای علما میگه هدف از راه اندازی این مظاهره بلند کردن صدای عدالت خواهی و خواست مشروع غوری ها از حکومت مرکزی است. وی میگه
ما از حکومت وحدت ملی به خصوص از رهبران وحدت ملی تقاضا مند هستیم که شخصیت جوینده را من حیث واری مردم قبول نداره برکنار کند و یک شخصیت توانا و مدیر و ولایت مظلوم غور من حیث والی تعیین کند.
اشتراک کننده این مظاهره که تعدادشان بالاتر از 400 تن می رسید با صادر نمودن یک قطعنامه 3 ماده خانم جیونده را متهم به بی‌کفایتی نموده و از حکومت وحدت ملی خواستند تا هر چه زودتر شخص دیگر را به وظیفه به این ولایت بفرستد. اما سیما جیونده والی غور با رد هر نوع اتهامی نسبت به خود می گوید کسانی که در این حرکت سهیم بودند می خواهند تا با چنین کارهایشان امتیاز گیری نمایند.
فقط افرادی هستند که می خواهند به انواع مختلفی زمینای مردم مظلوم ولایت غور حتی اریم دریا یا بستر دریا یا به یک نوع مختلف بگیرند که من هیچ وقت حاضر نیم صدها تظاهرات هم که بکنند ما حاضر به این گپ نیم و امنیت غور هم شکر آرام آرامی هست.
سیما جوینده که لقب سومین والی زن را در تاریخ کشور از آن خود ساخت کمتر از 100 روز می شود که به عنوان والی در این ولایت ایفای وظیفه می نماید و قبل از این نیز با واکنش تند علمای دین مبنی بر اینکه ولایت وی ناجایز است قرار گرفته بود.
Российской Федерации неизменно
исходит. Мы сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seize this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
حالا میپردازیم به نخستین عملیات هماهنگ روسیه و سوریه در قلمرو سوریه. روسیه از آسمان و سوریه هم از زمین اهداف شورشیان را مورد حمله قرار دادند. وزیر دفاع روسیه میگوید که در حملات هوایی ظرف بیش از یک هفته اهداف مهم شورشیان از بین برده شدند. همکارم سید سمی عباس گزارش میدهد.
روسیه و سوریه اولین بار دیروز با هماهنگی یک عملیات را در خاک سوریه راه اندازی کردند. طیاره‌های جنگی روسیه اهداف اپوزیسیون سوریه را بمباران کردند و کشتی‌های جنگی آن راکت فایر نمودند. همزمان با آن قوای سوریه در زمین بر شورشیان حمله نمودند. وزیر دفاع روسیه سرگی شویگو اظهار داشت 4 کشتی جنگی روسیه در بحیره کسپین 1,500 کیلومتر دورتر 26 راکت را بر اهداف گروه داعش در غرب سوریه فایر کرده و تمام هدف‌ها را از بین بردند. شویگو افزود که در این حملات مناطق ملکی هدف قرار نگرفتند. وزیر دفاع روسیه دیروز در مورد عملیات نظامی کشورش در سوریه در منطقه ساحلی سوچی با رئیس جمهور این کشور ولادیمیر پوتین صحبت کرده و در مورد پیروزی هایی که به گفته او قوای نظامی کشورش در سوریه داشت توضیحات داد. از 30 سپتامبر به این سو 19 مرکز فرماندهی، 12 سلاکوت، 71 واسطه زیرپوش، 6 ورکشاپ و فابریکه مواد انفجاری و وسایل نظامی که در موتورها و دیگر وسایل به کار برده می شدند از بین رفت. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در مورد این توضیحات وزیر دفاع کشورش اظهار داشت. این بار قبل از آن که نتیجه به دست بیاید کاری که تا حال شده است بدون شک بسیار مثبت می باشد. مجلس رئیس جمهور و وزیر دفاع روسیه از طریق تلویزیون به نشر رسیده و وزیر دفاع در جریان صحبت به گروه داعش اشاره نموده گفت که به اساس خبرهای استخباراتی مراکز فرماندهی داعش و سلاکوت‌ها و مراکز تعلیمات آن شناسایی شدند. در غرب سوریه جایی که مورد حمله قرار گرفته داعش وجود ندارد، بلکه گروه‌های اپوزیسیون رژیم بشار الاسد در آن مرکز دارند که بعضی از آنها از سوی آمریکا تعلیم داده می‌شوند. در بین این گروه‌ها یکی هم گروه صخور الجبال می‌باشد که یک گروه میانه‌رو به شمار می‌رود. یک قمندان این گروه به خبرگزاری رویترز گفت که حملات هوایی روسیه روز گذشته یک ذخیره اصلی آنها را در غرب شهر حلب از بین برده است. روز گذشته صدراعظم ترکیه احمد داوودوغلو هم گفت که در 57 حمله هوایی روسیه صرف 2 حمله بر داعش بوده است. دیگر بمب‌های آن گروه‌های میانه‌رو اپوزیسیون سوریه را در شمال غرب این کشور هدف قرار دادند.
عملیات هماهنگ روسیه و سوریه در قلمرو سوریه، گزارش بود از همکارم سید سمی عباس.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از هفت صبح تا هفت شام رادیو آزادی را بشنوید و روی همین موجه ها از هفت شام تا هفت صبح می توانید رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. در همین جا رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش های این برنامه. اما در ادامه این ساعت ابتدا برنامه در جستجوی انصاف و با تعقیب آن حقیقت چیست را بشنوید.
من نوایسته دارم، نه زور دارم، هیچ.
من خانه اینجا باشنم، من لده پستنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف را اختصاص داده ایم به مشکل محمد ظاهر صدیقی، رئیس اطلاعات فرهنگ پیشین ولایت لوگر که از عدم پرداخت حقوق شکایت کرده و میگوید از سوی مقامات وقت از وظیفه‌اش بر کنار ساخته شده است. آقای صدیقی میگوید از چند سال به این طرف حقوق تقاعدش هم برایش به طور کافی پرداخت نمی‌شود و در حقوقش کاهش به عمل آمده است. بیایید بیشتر در مورد این مشکل از زبان خود آقای صدیقی بشنویم.
اسم ما الحاج محمد ظاهر صدیقی، مجاهد رئیس سابق اطلاعات فرهنگ ولایت لوگر، از ولسوال چرخ شما را زحمت میدم.
بفرمایید مشکلتان چی است؟ بگوید.
مشکل ما اینمیست که خدمت و فداکاری و ابتکارات ما با والیان و اهالی لوگر و سید مخدوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ وقت معلوم بوده و در سال 1387 دریچه عینق اونجا حفریات شروع شده بود و ما ممانعت میکردم که افراد آثار تاریخی را جلوگیری نمایم. همو بود که در اون وقت وزیر اطلاعات فرهنگ عبدالکریم خرم بود و سر از او بد خورد و همو بود که مرا در اثر پیشنهاد کرد و همو پیشنهاد آقای چیز رئیس جمهور کرزی او را امضا کرد و مرا از وظیفه برطرف کردند و مدت چند سال بعد و قرار فرمان 6550 مورخه 27/10/1391 مقامات رئیس جمهوری از تاریخ 19/12/1388 مرا به تقاعد شوق دادند، در حالی که سن ما هم اجاب نمیکرد و وظیفه ما هم اجاب نمیکرد و امو بود که تقاعدی مرا وزارت اطلاعات فرهنگ تای مکاتب 732/8/4/1392 و 17/15/11/1392 به ریاست خزینه تقاعد روان کرد و ریاست خزینه تقاعد از تاریخ 27/10/1391 الی تاریخ 3/1392 امو بود که تقاعد مرا مبلغ 46,492 افغانی حواله کرد و در حالی که ما از سال 89/90 و 91 هم من مستحق می شدم و با تقریب از دو چند سال که چیز من را اجرا کردن در سال 92 چند سال بعد که تقاعد من را در سال 92 و در سال 93 و در سال 94 که اجرا کردن در 11,328 افغانی تفاوت نیه و من به هر مقام رفتم عرضه کردم، با ریاست جمهوری آقای اشرف غنی عرضه کردم و با چی کمیسیون سم شکایات عرضه کردم، با کمیسیون تقنینی عرضه کردم، اونا مکتوب میشکنند به ریاست خزینه تقاعد، اونا سکوت اختیار کردند تا امروز جواب مثبت و منفی برای من نمیدن و در حق من بسیار ظلم صورت گرفته و سوابق در نزد ما موجود است که 20 قطعه اسناد کدبیت و این زمینه عرضه خود من به مقام ریاست جمهوری تقدیم کردم و اینمی مشکل است. من میخوایم که چرا این قدر ظلم در حق من صورت گرفته.
خودت تا فعلا به وزارت اطلاعات فرهنگ کدام دفعه مراجعه کردی به خاطر از این مشکلت؟
چندین دفعه عرضه کردم، تا بر وزارت اطلاعات فرهنگ عرضه کردم، با مسئولین آقای کرزی عرضه کردم، با این ریاست جمهوری جدید عرضه کردم که حکایت روان کنن و از برای خدا در حق من یک ژورنالیست 40 ساله هستم و خدمت کردم چه در دوره جهاد چه در غیر جهاد. حتی ما پدر من شهید شد در جهاد، اما چرا در حق من ظلم کرده؟ هیچ کس پرسان من را نمیکنه. تایید
ما با کدام مرجع تماس هستیم به خاطر حل مشکل شما؟
شما اینا رو میتونین که با مقام مثلا چیز در تماس هستیم، ریاست می خزینه تقاعد و وزارت اطلاعات فرهنگ، به کدام اساسی را گرفتن تقاعد دادن، به کدام اساسی را برطرف کردن در حالی که خدمت کرده؟ حتی 5 مراتب پیشنهاد مال سید مخدوم رحیم به ریاست جمهوری برای سلسله ریاست اداره امور روان که از این که من زور بازو زر ترازو نداشتم کسی دریچه اقدام نکردن. تا
ما مشکل محمد ظاهر صدیقی رئیس پیشین اطلاعات و فرهنگ ولایت لوگر را با محمد هارون حکیمی سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ در میان گذاشتیم. آقای حکیمی در مورد چنین توضیحات داد.
ما به جریان نیستیم که اینا
چرا و چطور برطرف شدن. ولی ما متعهد هستیم که حق کارمندای وزارت خود حفظ کنیم. اگر حقشان تلف شده باشه ما کوشش میکنیم حقشان پس اعاده شوند. و ایدایی که اینا دارن، ما یک چیز دیگه براتون بگیم. وقتی که یگان کارمندا از چوکی تبدیل میشن یا منفک میشن، باز یگان ادعایی میکنن، ولی بهتر است که ایدایشان امرای ما شریک بسازن، لطف کنن تشریف بیارن و اسنادی که دارن با ما شریک کنن.
آقای صدیقی، ادعا داره زمانی که کریم خرم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان بود، اینا را از وظیفه برکنار ساخته و حتی هدایت داده بود که در خزینه تقاعد حقوق تقاعدش هم پرداخته نشه و میگه که اسناد و شواهد در زمینه هم با خود داره. اگر اسناد و شواهد را با شما ارائه کنه، تعهد میکنید که امراشان همکاری میکنید؟
بالکل، ما متعهد هستیم که اگر حقشان تلف شده باشه و اینا مستحق باشن، ما اسنادشان دیده انشالله تصمیم میگیریم که حقشان پس اعاده شوند.
خب، اگر در مناطق و محلات که آثار باستانی وجود داره افراد و مسئولین در قاچاق آثار تاریخی دست داشته باشه، برخورد وزارت اطلاعات فرهنگ با آنها چی خواهد بود؟
جرم جرم است. هر کس که مجرم است پیش قانون یک نوع است، باید محاکمه شوه، باید مجازات شوه. اگر برای ما خبر برسه، اگر ما اسنادی داشته باشیم که پلیسی که محافظ آثار باستانی و آبدات تاریخی هستند به این مسائل دست داشته باشند، طبعا ما اونا را به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی میکنیم.
فعلا هم شما گزارشی دارید که در ساحات مختلف افراد وجود داشته باشد که آثار باستانی را قاچاق میکنند؟
در مناطقی که نفوذ حکومت محدود است و یا اوج مخالفین مسئله حکومت حضور دارند، شاید و این مسائل رخ میگیره. ولی ارگان‌های امنیتی ما پای در پای کوشش کردن و مجرمین دستگیر کردن و به ارگان‌های عدلی سپردن.
خواستیم در این مورد نظر کریم خرم وزیر پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ را نیز داشته باشیم، اما با وجود تلاش‌های مکرر موفق نشدیم. این بود موضوع برنامه امروز در جستجو انصاف که شنیدید. شما هم اگر با ادارات دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، آن را با ما مطرح کنید. ما از طریق برنامه در جستجو انصاف تلاش میکنیم تا مشکلتان را به گوش مسئولان رسانده و برای دریافت راه حل آن شما را کمک نماییم. شما می توانید فقط به روزهای شنبه و یک شنبه به این شماره تماس بگیرید. شماره تماس ما 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنوندای عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. من جمشید عبیب‌زاده هستم و در این برنامه حقیقت چیست با استر جنرال عبدالرحمن رحمان، قماندان گارنیزون کابل گفتگو میکنیم. تشکر که با ما هستین.
خوش آمدین، صفا آوردین.
از ایجاد گارنیزون به خاطر بهبود امنیت در کابل حدود 4 ماه میگذره، اما هنوز هم مردم به خاطر تهدیدات امنیتی در این ولایت نگران هستند. دستاورد و مسئولیت این گارنیزون چی هست؟
تشکر. خدمت شما شما که فلسفه وجودی گارنیزون به این معنی است که گارنیزون وحدت قمانده و تشریک مسایی و هماهنگی بالای تمام نیروهایی که موظف به تامین امنیت کابل است، که او عبارت از قماندانی امنیت کابل است، ریاست امنیت ملی کابل است و فرقه 111 است، امراضی ها کار میکنه و آنها بذات خودشان معاونین گارنیزون هستند.
بله، پس در این 4 ماهی که گذشت چه مسئولیت داشته این گارنیزون؟ شما هم شاهد هستین که گاه ناگاه حملات انتحاری و انفجاری رخ میده، جرایم جنایی موجود است. چه کار کرده گارنیزون؟
گارنیزون ارزیابی های خود کردن، ارزیابی های خود از لحاظ جغرافیایی، از لحاظ نفوذی جرایم، مجرمین، نوع جرایم و مؤثرات نیروهای امنیتی، از زبین راه امنیتی که کدام بخشا و کدام بخشا با چه قسم بتانن که بهتر بدرخشن و نواقص در کجاست و جرایمی را که با وقوع پیوسته تحقیقاتی از با کجا شده، یعنی کل سیستم امنیتی را به ارزیابی گرفتن و در این ارزیابی ها ما سیستم گزمه های متحرک را به خاطر ارزیابی بیشتر در 6 استقامت شهر کابل روزانه افراز میکنند گزمه‌های مشترک متحرک. بر علاوه سیستم امنیتی قطعات شامل وظایف که موجود است، یک قطعات مستقل است که از ارسی ارگان است که هم بتانه نیروهای موجود داخل ساحه را اکتیف و فعال بسازه و هم در ضمنش اجرات خود کرده باشن که مؤثرتش بهترتر و خوبتر بوده. و ما اگر به می شکل خود دانستیم که تمام نیروها را من حیث یک ماشین توسط سیستم گارنیزون به یک حرکت سریع به خاطر اهداف بیشتر امنیتی فعال بسازه.
بله، ارزیابی که شما کردین چی را نشان میده؟ دلیل نامنی در ولایت کابل خصوصا در شهر کابل چی هست؟
دلایل زیاد داره، اما ارزیابی های اول ما موجودیت افراد مسلح غیر مسئول به حد و حد زیاد، تعداد موظفین گاردای امنیتی برای اراکین دولتی که در عرصه قو موجود است به حد زیاد است، قانون شکنی و زورگویی بعض اراکین دولتی و غیر دولتی که در عبارت از عرصه قو است همچنان یام یکی از علتهای نامنیز، موجودیت اردوی بیکارا که برش بگویم به این معنی که یک تعداد زیاد افراد جامعه خصوصا قشر جوان بیکار هستند، این خودش به شکل از اشکال در عوامل نامنی هم میتونه از جام نام ببریم، اعتیاد و مواد مخدر، در ضمنش عدم پابندی و رعایت قوانین یا قوانین شکنی از طرف بعضی بخشای مختلف اصناف مختلف جامعه. و
بله، یعنی امی مسائل باعث شده که نامی در خصوص امی حملات انفجاری و انتحاری اگر بررسی تانه بگوین که چی باعث میشه که مخالفین میتونن به اهداف دست بیافن؟ تازه ترین مورد در دارلمان، اینا چطور میتونن به همکاری کی و آیا امی مسائل که شما اشاره کردین باعث میشه که اونا بتونن به هدف خود برسن یا گپ دیگه هست؟
من خدمت شما عرض کنم که در مجموع خود یک تصویر اگه بگیریم که جنگ فعلی ما یک جنگ متعارف و واضح و روشن که تعریف داشته باشه نیست، یک جنگ استخباراتی نیابتی منطقوی تحمیلی است که بالای کل افغانستان تعمیل شده و در ضمنش کابل هم موضوع مستثنا نیست و برعلاوه که مستثنا نیست اما توجه بیشتر همچو بخشای استخباراتی نیابتی هم چون پایتخت کشور است. و دوم خدمت شما عرض کنم که موجودیت تعداد زیاد سلاح پیش افراد غیر مسئول و در ضمنش یک تعداد وسایط بسیار زیاد بدون اسناد زیرهی، استفاده از وسایط شیشه سیاه و زورگویی و قلدوری بعض اصناف جامعه و اراکین دولتی، یعنی خودش زمین ساز یعنی میشه که از نمت جو و از نمت فضایی که خدمت شما عرض کردم دشمنای افغانستان، دشمنای مردم افغانستان
بله
زیادتر استفاده ببرد.
یعنی شما میگین که همکاری میشه با اونا؟ آیا نمی گارنیزون برای شناسایی و بازداشت ستون
ما نمیگم که همکاری میشه، ما نمیگم که همکاری میشه،
زمین سازی میشه،
زمین سازی یعنی فضا برای ازواب زمینه بهتر فعالیت کنه آماده می سازن.
اما سوال این چیست که چطور میتونه امی مخالفین به داخل شهر مقدار زیاد مواد انفجاری را با خود بیارن و حملات بسیار هدفمند انجام بدن و این گارنیزون برای شناسایی و بازداشت ستون پنجم حامی های مخالفین مسلح در صفوف دولت چه برنامه داره و چی کرده؟
یک سری خدمت شما عرض کنم، هر آن کسی که ضد منافع ملی، ضد منافع مردم، ضد آرامش و ثبات و امنیت باشه، هر کس که باشه او را ما دشمن میگیم. به او که به هر موقف هر مقام باشه، نیروهای امنیتی مستقر در ولایت کابل، خاصتاً قوماندانی گارنیزون کابل در قلع و قمع و در مبارزه با او دریغ نخواهد کرد و در به قانون کشاندن از او از هیچ سایه تلاششون دریغ نخواهد.
چند قبل عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی گفتن که اسناد دارن که بعضی از حامیای مخالفین مسلح دمی کابل هستن، آیا شما کوشش کردین که اسناد به دست بیارین و بسمه که بیشتر گفتین اینا رو به پنجه قانون بسپارین کسایی که با مخالفین هم کاری میکنن؟
وظایف روزمره نیروهای امنیتی چی جرایم سازمان یافته باشه، چی جرایم توریستی باشه و چی جرایم سایر جرایمی که هر جرایمی را که برشان میه که پیشتر گفتیم هر عمل را که خلاف قانون مقررات و خلاف منافع ملی باشه و جرم است، تمام بخشهای امنیتی که بخشهای مختلف است که اردو و پلیس و امنیت هر کدامشان لوایح مشخص وظایف امنیتی خود دارن، از وظایف خود ریغ نمیکنن.
بله، چند قبل چین اعلام کرد که دروازهای ورودی کابل با دستگاه اسکن مجهز میسازه که قدرت شناسایی مواد انفجاری را داره. این کار دقیقا چه وقت آغاز میشه و آیا موثریت خواهد داشت؟
دقیقا در مجموع از دروازه های کابل که از شرق به غرب و از شمال به جنوب و بالاخره چهارراه کشور اگر مرکز من هست مرکز بشماریم، تمام راه های ما که روزانه به ده ها هزار اراده وسایل دخول و خروج میکنه به شهر کابل و همچنان وسایل باردار از بنادر مختلف از شرق به جنوب و از شمال به جنوب میره، وسایل و امکانات الکترونیکی و تکنیکی که بتونن اونا را چک کنترل کنن در اختیار نداشتیم و یکی از چالش های بزرگ بخش های امنیتی کابل هم این بوده. این وسایل اگر تنظیم شود بشک در اجرای وظایف بهتر احتمالات که از زیرها دخول و خروج هم از داخل که هم اموال ممنوع باید خارج نشود و هم از بیرون که باید اموال داخل نشود استفاده بهتر برده خواهد شود.
قسمی که شما هم حتما آگاهی دارین، اخیراً همی سرقت های مسلحانه حتی در روز روشن در کابل بیشتر شده و موارد اختطاف همچنان، در این بخش شما کدام برنامه دارین برای جلوگیری از این؟
هیچ جامعه که جامعه در جای زندگی کنه ولو اگه هزار نفرم باشه هیچ امکان نداره که یک تخطی و یک جرم صورت نگیره، باز به خصوص یک شهر که شهر میلیونی که باشه و یا عوامل مختلف سهولت های اجتماعی هم در اونجا کمبود باشه، فرضاً زیاد نفوذ غیر معیاری بودن شهر، شهری که برای یک میلیون یا دو حداقلش برای دو میلیون سهولت های رهایشی و سهولتی داره ای با 6 میلیون و 5 میلیون ارتقا کرده باشه خالی از جرایم نیست، مگر جرایم سرقت های مسلحانه را که شما گفتین زیاد شده و اختطاف ها برعکس. اگر شما واقع بینانه و دقیقا بگیم نسبت به ماهای گذشته کاهش پیدا کرده، اما کاهش قابل ملاحظه در هر دو مورد که شما برشان اشاره کردن و در این راستا تدابیر مشخص نیروی امنیتی و اساس همو پلانای مطروحی که گارنیزون طرح کرده در جریان است و انکشاف پیدا میکنه.
بعد از اینکه بالای شهر قندوز حمله شد یک نگرانی بین مردم کابل به وجود آمده که مبادا روز کابل هم با چنین یک سرنوشت روبرو شود، چی اطمینان میتونیم به مردم کابل؟
ما یک اطمینان قاطع و کامل میتونم از من حیث یک سرباز وطن و نمایندگی از تمام نیروهای امنیتی مستقل در ولایت کابل از هر سه بخش، هم از پلیس و هم از امنیت ملی و هم از اردوی ملی، آخرین و یگانه گزینه که در این راستا ما به کار خود بردیم و عبارت از خون و جان و نفس ماست که ما این ارزش قربان منافع ملی، تامین امنیت مردم شریف کابل و به خاطر تامین ثبات خود و به خاطر آرامش و به خاطر دفاع از حریم شخصی، حریم سیاسی و تجاری وطن ما در خدمتشون خواهیم باشیم. یعنی ما با قیمت خون خود آماده و تامین
امنیت، یعنی خاطر تهدید متوجه
کابل، یک تهدید که سرشان صحبت میشه، شنیده میشه، پلانای دشمن است و در ضمنش زیاترشان تبلیغ دشمنای مردم افغانستان و تبلیغ مخالفین افغانستان و تبلیغ کسایی که علاقه به جنگ دارن و پشت جنگ هستن، تبلیغ
یعنی تنها تبلیغ است و چنین چیزی وجود نداره و پلان هم وجود نداره که بالای کابل حمله صورت بگیره.
من مطمئن هستم که دشمن همچه غلطی را در کابل کردن خواهد بتانه.
بسیار تشکر. و به عنوان سوال اخیر، قسمی که شما بیشتر اشاره کردین که موجودیت افراد مسلح غیر قانونی و همچنان موترهای شیشه‌سیا و بی‌بندوباری و بی‌نظمی هایی که وجود داره باعث نامنی در کابل شده، شما همین مورد چیگونه برش رسیدگی میکنین؟
ما طرح‌های خود داریم، طرح‌های اجرایی که روزمره با او متوسل میشیم، اقدامات خود، طرح‌های میان مدت و طرح‌های دراز مدت و هر آن چیزی را که قانون با تطبیق از اون نیروهای امنیتی مکلف ساخته را ما تطبیق و اجرا میکنیم و ما طرحهای خود در این مورد داریم. یک مقدارش در حالت عملی شدن و اجرایی است، یک مقدار دیگرش هم در حالت امونی های شدن تصامیم سیاسی مقامات صالحی دولت است.
بسیار تشکر، لطف کردین. شنوندگان عزیز، تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتون باد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.